بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در ارتباط با خوردن و آشامیدن، در درس قبلی احکام و مطالبی مطرح گردید. عرض شد که چیزهایی را که ما انسانها میخوریم ممکن است از خانواده گیاهان باشد و ممکن است از حیوانات باشد و یا از فراورده های صنعتی. در ارتباط با گیاهان، چی میوه‌جات باشد و چی سبزیجات باشد و یا انواع گیاهان دیگر، همچنین در ارتباط با حیوانات و غذاهای صنعتی، به صورت اجمالی آنچه که لازم و ضروری تشخیص داده شد برای عزیزان مطرح گردید. در ادامه احکام خوردن و آشامیدن، یکی از مطالبی که از مسلمات فقه اسلامی هست، احترام به اموال دیگران هست و یکی از اموال دیگران عبارت هست از غذای اونها. بنابراین دست درازی و تعدی به غذای انسانهایی که مال اونها احترام دارد مطلقا حرام هست و از شأن یک نفر مسلمان و شیعه نیست که نسبت به غذای دیگران تعدی داشته باشد. بله، در فقه اهل بیت علیهم السلام تعداد از افراد استثناء شده اند که نسبت به این افراد حتی بدون اجازه انسان می تواند غذای اونها را تناول بکند. اینها عبارتند از پدر و مادر یک نفر، پدر بزرگ و مادر بزرگ یک نفر، فرزندان و نوه های یک فرد، برادران و خواهران، عمه های یک شخص و همچنین عموهای یک نفر، خاله و دایی، به علاوه دوستان و همچنین همسر در خانه شوهر و نیز فرمودن وکیلی که موکلش تمام امور خانه و حفظ اموال را به او سپرده است. اینها مجموعه افراد هستند که می توانند بدون اجازه صاحب خانه و بدون اجازه طرف در مال او و در غذای مورد نظر تصرف بکنند. برای اینکه این مطلب تا حدود روشن می شود، گاه انسان یقین دارد که مثلا پدر و مادر یا عمه و خاله اش راضی نیستند که غذا از منزل اونها بخوریم، در این صورت برای شخص جایز نیست. گاه انسان یقین دارد که اونها راضی هستند، می تواند در غذای اونها تصرف بکنند و گاه شک دارد. اگر شک هم داشته باشند، فرمودن که می تواند از غذای این افراد تناول بکند، گرچه برخی فقها فرمودن که در صورت شک باید از غذای حتی این افراد پرهیز نماییم. بنابراین مجموعه افرادی که یادآوری شد، اگر کس وارد منزل عمه اش شد، وارد منزل خاله اش شد، غذای اونجا یافت بشود، می تواند از اون غذاها بخورد و هیچ گونه اشکالی نخواهد داشت. فقط نکته ای که اینجا هست، غذاهایی که مباح هستند باید غذاهای متعارف و معمولی باشد. اگر از شواهد و قرائن برای شخص کشف گردد که این غذای مورد نظر برای مهمانهای خاص و برای مناسبت ویژه در نظر گرفته شده است، استفاده از اون غذا حرام خواهد بود. اگر خرما و خورشت و برنج و خامه و کره و امثال اینها در یخچال و خارج از یخچال مثلا پدر و مادر و عمه و خاله باشد، اونهایی که متعارف هست که روزانه انسانها استفاده میکنن، استفاده از این غذاها برای شخص اشکال نخواهد داشت. اما غذاهای خاص و استثنائی و گرانبها و اون غذاهایی که برای مناسبت ویژه در نظر گرفته می شود نباید مورد استفاده قرار گیرد. نکته دیگر این که پس اصل اولی این است که باید از غذاهای دیگران اجتناب بکنیم. نسبت به این افراد استثناء قائل شده است، ولی یک سلسله مواردی داریم که خوردن غذای حرام اشکالی نخواهد داشت. یک از اونها شرایطی است که حفظ جان شخص متوقف بر خوردن غذای حرام باشد. اگر واقعا شخص در موقعیت قرار بگیرد که از گرسنگی میمیرد و هیچ گونه غذای خودش ندارد جز غذای حرام یا غذایی که از مال دیگران هست، در این موارد برای اینکه خودش را نجات بدهد و نفسش تلف نشود حق دارد که از غذای حرام استفاده بکند. حالا فرق نمی کند غذا ذاتن حرام باشد، از چیزهای نجیس باشد مثلا، یا نه اینکه خود این غذا نجیس نیست ولی صاحب غذا راضی نمی باشد. نکته دیگر این که اگر کسی خدای نکرده مریض شده است و بیماریش به گونه است که شدت دردش به صورت طبیعی قابل تحمل نیست، از طرف دیگر پزشک مورد وثوق و ماهر هم گواهی بکند و اعلان بکند که علاج این بیماری منحصر در استفاده از فلان غذای حرام هست، اگر واقعا در همچون شرایطی باشد با شخص حق دارد که از غذای حرام استفاده نماید. پس مورد اول شرایط گرسنگی بود که شخص خودش غذا را نداشت، مورد دوم شرایط بیماری هست، سومین مورد در جایی است که واقعا شخص را وادار بکنند. اگر شخص تهدید بشود که غذای حرام را نخورد ممکن است جانش در خطر بیفتد یا آبرویش در خطر بیفتد یا مال قابل توجه از او از بین برود. اگر شخص را از طریق تهدید و امثال اینها وادار به خوردن غذای حرام بکند باز استفاده از حرام اشکال نخواهد داشت. مورد دیگر مورد تقیه و ترس هست. اگر کسی از نخوردن غذای حرام بر جان خودش، بر جان مؤمنین و بر آبرو و مال خودش میترسد بازم در مقام تقیه استفاده از غذای حرام اشکال نخواهد داشت. نکته دیگر این که در این مواردی که عرض شد که غذای حرام را میتوان استفاده کرد، در صورت استفاده باید به اندازه ضرورت اکتفا بشود. مثلا کسی که بیمار هست و بر اساس نظر پزشک صالح و متدین و ماهر اقدام به خوردن حرام میکند، باید به اندازه‌ای که ضرورت هست و جهت تداوی ضرورت دارد از غذای حرام استفاده بکند. پس اگر بخواهد بیشتر از حد متعارف استفاده بکند، اضطرار و شرایط خاص مجوز اون کار نخواهد بود. اینها مجموعه نکاتی بود که در این راستا، یعنی در راستای استفاده از غذای حرام، محضر عزیزان عرض شد. یک سلسله مستحبات هم برای استفاده از غذا داریم، مثل این که در اول غذا کسی بسم الله بگوید، آخر غذا الحمدلله بگوید، غذا را وقتی شروع میکند دست خود را بشوید، در پایان غذا دست خود را بشوید، با دست راست غذا بخورد، لقمه را کوچک بردارد، لقمه را خوب بجود، میوه را پیش از استفاده از آن با آب شستشو بدهد. اینها یک سلسله مستحبات است که در آداب غذا خوردن در فقه اهل بیت علیهم السلام مطرح شده است. البته آداب و مستحبات غذا خوردن محصور بین چند مورد نیست. میزبان خودش پیش از دیگران و پیش از مهمان شروع به غذا خوردن بکند و آخرین نفری باشد که دست از غذا بردارد، و اینکه اگر چند نفر روی سفره نشسته اند بهتر است که در وقت غذا خوردن به چهره همدیگر نگاه نکنند. یک سلسله مکروهاتی هم داریم در باب غذا خوردن. مکروهاتی که داریم، اگر کسی سیر هست نباید غذا بخورد، این که پرخوری داشته باشیم، یا این که نان و امثال اینها را با چاقو و امثال اینها پاره بکنیم، میوه را مقدار بخوریم و بقیه را بیندازیم. و یک سلسله مکروهات دیگری نیز در فقه اسلامی مطرح شده است. در خصوص آب نوشیدن نیز مستحبات داریم و مکروهاتی داریم که خود عزیزان در صورت ضرورت می توانند به رساله های عملیه مراجع مراجعه بکنند. از جمله این که در خصوص آب خوردن خوب است که پیش از شروع به آب خوردن بر امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش صلوات بفرستد و از اونها یاد داشته باشد. همچنانی که آب را نباید خیلی بیش از حد متعارف آشامید و زیاد آب آشامیدن نیز خودش از مکروهات هست. در بحث خوردن و آشامیدن یکی از مسائل مهم دیگر ذبح و شکار حیوانات هست. اگر در چارچوب فقه اسلامی حیوان ذبح گردد، هم گوشت اون حیوان حلال خواهد بود و هم بدن اون حیوان پاک و پاکیزه خواهد بود. لذا خود دستور ذبح کردن بسیار مهم است که یاد بگیریم. به علاوه خود شکار کردن نیز یک سلسله مقررات ویژه دارد. در خصوص ذبح نمودن حیوان، اگر کس میخواهد گوسفند، بوز، گاو و امثال اینها را ذبح بکند، فرمودن که حتما باید چهار رگ اصلی گردن را از برآمدگی زیر گلو به صورت کامل ببرند. بنابر این شکافتن رگ کافی نیست، گرچه ممکن است همون خون خارج بشود، ولی در دستور ذبح شرعی خود بریدن رگ ها موضوعیت دارد. اون هم نه یک رگ بلکه چهار رگ اصلی را از زیر گلو، از زیر اون برآمدگی به صورت کامل باید ببرند. این دستور ذبح کردن هست. اما برای اینکه حیوان کاملا گوشتش حلال باشد، یک سلسله شرایطی در فقه اسلامی مطرح هست. اولا خود ذبح کننده باید مسلمان باشد. اگر کافری ولو به صورت کامل و با رعایت شرایط ذبح بکند، ذبیحه و گوشت حیوان حلال نخواهد شد. دومین شرط این هست که با آهن و چیزهایی که تیز اینها هست، یعنی آهنی که تیز هست مثل چاقو و امثال اینها، سر حیوان را ببرد. بلی اگر شرایط شرایط اضطراری باشد، اگر به دنبال چاقو برود ممکن است حیوان از بین برود و تلف بشود. در این صورت استفاده از شیشه و سنگ تیز و امثال اینها اشکالی ندارد. اما در حالت اختیار حتما باید سر حیوانات را و ذبح کردن را با آهن و با آهن تیز انجام بدهیم. در همین راستا استفاده از چاقویی که از استیل باشد، بر اساس برخی نظرها خود استیل نوعی از آهن هست و استفاده از چاقوی استیل و امثال اینها اشکالی نخواهد داشت. سومین شرط این که جلوی بدن حیوان در وقت ذبح کردن باید رو به قبله باشد. و شرط چهارم، حتما کسی که حیوان را ذبح میکند پیش از آغاز ذبح نام خدای سبحان را ببرد، ولو اینکه در حد یک بسم الله باشد، الله اکبر باشد، امثال اینها که خودش از شرایط ذبح هست. پنجمین شرط این که بعد از آنی که حیوان ذبح شد، بعد از ذبح شدن حتما باید حیوان تکان بخورد. و این شرط به این جهت هست که معلوم بشود که حیوان در حال زنده بودن ذبح شده است. نتیجه این که اگر ما حیوان را مثلا با چیز ذبح بکنیم که معلوم نیست از آهن باشد، در این صورت گوشت اون حیوان حلال نخواهد شد. پس در ذبح کردن حتما باید از آهن، اون هم آهن تیز، استفاده بکنیم. و در خصوص استیل عرض شد که بر اساس برخی فتاوا استفاده از چاقوی استیل نیز اشکالی نخواهد داشت. این دستور ذبح بود در خصوص چهار پایانی که بیشتر محل ابتلا هستند، یعنی مثل بز و گوسفند و امثال اینها. سؤال بعدی این که شتر رو باید چطور ذبح بکنیم؟ اگر کسی چهار رگ گردن شتر را ببرد از نظر فقهی حلال نخواهد بود، یعنی گوشتش حرام هست. برای اینکه ذبح شتر ذبح شرعی باشد، فرمودن که در گودی بین گردن و سینه شتر یک فرو رفتگی و یک گودی در میان گردن و سینه شتر قرار دارد، باید با کارد و چیز دیگری که از آهن و اینها باشد و تیز باشد در اون گودی زد که در نتیجه جریان خون شتر بمیرد. ذبح کردن شتر به این نحوه هست. بنابراین اگر شتر را مثل بزوگوسفند و امثال اینها ذبح بکند، باز از نظر شرعی گوشت آن حرام خواهد بود. نکته دیگر این که اگر کسی خواست از طریق شکار کردن گوشت به دست بیاورد، اولا خود شکار کردن جز کارهای مباح است از نظر اسلام، به شرط اینکه کسی در مقام شکار کردن به دیگران ضرر نزند، مثلا گوسفند شخصی کسی، آهوی شخصی کسی، اگر این کارها را بکند که قطعا کار حرام و زامین خواهد بود. اما استفاده از مباحات عامه و از کوهه هایی که آزاد هست و در اونجا حیوان های مثل آهو و کبک و امثال اینها را داشته باشیم، اگر کسی بخواد با اسلحه شکار بکند، بازم یک سلسله آداب و شرایط خاصی مقرر شده است. بنابراین برای اینکه حیوان وحشی حلال گوشت مثل آهو گوشتش با شکار با اسلحه حلال بشود، حداقل این شرایط باید وجود داشته باشد. اولا صلاح شکار کردن باید مثل کارد و شمشیر حتما برنده باشد. اگر مثل کارد و شمشیر هم نبود، مثل نیزه و تیر و امثال اینها سرش باید تیز و برنده باشد. بنابراین اگر اسلحه این خصوصیات را نداشته باشد، شکار کردن درست نخواهد بود. نکته دیگر این که صلاح و هدف گیری حتما باید به قصد شکار باشد. اگر کسی تیر را شلیک کرد و مقصود چیزی دیگری میخواست، مثلا حیوان حرام گوشت یک گرگ را بکشد، ولی اتفاقا این تیر با آهو خورد، اینجا شکار شرعی صدق نمی کند و استفاده از این گوشت حرام خواهد بود. به علاوه در وقت شکار کردن با اسلحه مثل ذبح با چاقو و امثال اینها، حتما باید نام خدا را ببرد. نکته دیگر این که بعد شکار کردن با اسلحه، وقتی خود شخص خود را به حیوان میرساند، شرطش این هست که حیوان با زخم تیر مثلا از بین رفته باشد و مرده باشد، و اگر زنده هم هست فرصت ذبح کردن نباشد، و الا اگر بدن حیوان خراش سطحی برداشته است و زخمی سطحی برداشته است، اینجا واجب است که خود شکار کننده با اسلحه با چاقو و امثال اینها دوباره اون حیوان را ذبح مجدد نماید، و اگر ذبح نکند و از این زخم اون حیوان بمیرد، بازم گوشتش حلال نخواهد بود. نکته دیگر این که خود شکار کننده با اسلحه حتما باید مسلمان باشد، یا حداقل بچه مسلمان ممیزی که خوب و بد را میفهمد. پس چی در اصل ذبح کردن با چاقو و چی در شکار کردن با اسلحه، شکار کننده و ذبح کننده حتما باید مسلمان باشند. یکی دیگر از راه های به دست آوردن گوشت و فراورده های گوشتی، استفاده از سگهای شکاری و سگهای آموزش دیده است. تحت شرایط خاصی شکار کردن با سگ نیز اشکال ندارد و گوشت حیوان حلال خواهد بود. برای اینکه گوشت حیوان با شکار سگ حلال بشود، اولا باید خود سگ واقعا سگ شکاری باشد، تعلیم شده باشد. معیار تعلیم دیدگیش هم این هست که هر وقت صاحبش سگ را دستور بدهد که برود، سگ حرکت بکند، و اگر دستور است و توقف را داد، سگ حتما باید بیستد. نکته دیگر این که در خصوص حیوان شکار شده صاحب سگ باید سگ را فرستاده باشد. اگر سگ خودش مستقلن و بدون تصمیم صاحبش حیوان را شکار بکند، گوشت اون حیوان حلال نخواهد بود. نکته دیگر این که کسی که سگ را جهت شکار میفرستد حتما باید مسلمان باشد و شرط چهارم این که در وقت فرستادن سگ مثل شکار کردن با اسلحه نام خدای سبحان را بر زبان جاری بکند. نکته دیگر این که حتما باید خود اون شکار با زخمی که از دهان سگ برداشته است بمیرد. پس اگر کسی برایش ثابت شد که سگ حیوان مورد نظر را خفه کرده است مثلا، یا از دویدن و خسته شدن و ترسیدن و امثال اینها فوت کرده است، در این صورت گشتون حیوان حلال نخواهد بود. یعنی در شکار کردن با سگ نباید ترس در میان باشد، نباید خفگی در میان باشد، بلکه با زخمی که از دهان سگ اون حیوان برداشته است در اثر شدت همون زخم حیوان بمیرد. نکته دیگر این که اگر خود شخص بعد از شکار کردن سگ حرکت کرد، اگر رفت دید که در اثر زخم سگ حیوان فوت کرده است، اینجا حلال خواهد بود. ولی اگر ببیند که حیوان زنده است و زخمش سطحی است، یعنی فرصت ذبح کردن وجود دارد، حتما باید خودش اقدام به ذبح بکند. و اگر با داشتن فرصت ذبح بازم حیوان را ذبح نکند، فقها فرمودند که در این صورت گوشت اون حیوان حرام خواهد بود. استفاده از سگ شکاری یکی از راه‌های تأمین غذا در طول تاریخ بشر بوده است. بنابر این استفاده از سگ، شکار کردن با اسلحه در کنار ذبح کردن حیوانات با چاقو راه‌هایی بودند که میتوان از این طریق غذا را تأمین کرد. همچنانی که در لابلای درس ها اشاره گردید، بخشی از خوردنی های ما انسان ها از دریا تأمین می شود. استفاده از محصولات دریایی خصوصا در عصر ما بسیار افزایش پیدا کرده است و خدای سبحان در دریا انواع ماهی ها را آفریده است و گفته شده است که حدود 27315 گونه ماهی داریم. یعنی تا این لحظه ای خدمت شما عرض می کنم، این گونه ماهی ها و این اقسام ماهی در دریا شناخته شده است با شکلهای مختلف، با ظاهرهای گوناگون، با مزاجهای متعدد، که بعضی ماهی ها ممکن است بسیار خشین باشند، بعضی ها نرم هستند. بالاخره انواع ماهی ها را امروزه بشر توانسته است شناسایی بکند. نکته مهم این که در فقه اهل بیت علیهم السلام تمام ماهی ها حلال نیستند. فقط یک نوع ماهی خاص، اون ماهی که فلس داشته باشد، اگرچه همچنانی که عرض کردم ولو فلسش نازک باشد، اون ماهی حلال خواهد بود. ماهی را اگر کسی زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان بدهد، اون ماهی پاک و حلال خواهد بود. اما اگر در خود آب بمیرد، با توجه به اینکه خون جهنده ندارد، خود بدن ماهی پاک هست، ولی استفاده از گوشت ماهی جایز نیست. برای اینکه بتوانیم گوشت ماهی را استفاده بکنیم، حتما باید ماهی در بیرون آب جان بدهد. بعضی فقها فرمودند که اگر در تور هم، تور ماهیگیری که امروزه صیادها احیانا استفاده میکنن، اونهایی که صید ماهی میکنن، فرمودند اگر از میان آب و از میان دریا در داخل تور ماهیگیری خود ماهی از بین برود و بمیرد، بازم گوشتش حلال خواهد بود. در هر صورت قدر متیقن این که اگر کسی ماهی را صید کرد و از آب خارج کرد و در بیرون آب جان داد، گوشت ماهی برای انسان پاک و حلال خواهد بود. نکته دیگر این که برخلاف صید کردن با سگ شکاری و برخلاف صید کردن با اسلحه و برخلاف ذبح کردن با چاقو و امثال اینها، لازم نیست که خود صیاد ماهی و کسی که تور را مثلا می اندازد مسلمان باشد. همچنانی که آوردن اسم خدا در وقت توراندازی نیز لازم نیست. بله، اگر حتی کافر هم سعید بکند، باید برای مسلمان ثابت بشود که ماهی در بیرون دریا مرده است، و الا اگر ماهی در بین دریا مرده باشد و در بین آب مرده باشد، گشتون ماهی پاک نخواهد بود. نکته دیگر این که آیا خوردن ماهی زنده از نظر فقهی جایز هست یا نه؟ در میان اهل نظر و فقها اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس برخی فتاوا خوردن ماهی زنده بنابر احتیاج جایز نیست. پس اگر ماهی را از آب بیرون دریا در ساحل انداخت و این ماهی همچنان زنده است، بر اساس این فتوا خوردن ماهی زنده حرام خواهد بود. در هر صورت اینها مجموعه احکامی بود که در خصوص ماهی باید محضر عزیزان عرض می شود، و ماهی همچنانی که مستحضر هستید مفیدترین و بسیار بخش مهمی از غذای بشر امروز را تشکیل می دهد. به صورت فراورده های صنعتی تون و امثال اینها هم بسیار کاربرد دارد. در هر صورت از انواع ماهی های دریایی فقط اون ماهی هایی که فلیس داشته باشد که زیاد هم هستند نسبتاً، گوشت این ماهی ها بر اساس آموزه های فقهی حلال خواهد بود. امیدوارم که خدای سبحان توفیق آگاهی و عمل به احکام خودش را در بحث خوردنی ها و در بحث آشامیدنی ها برای ما و شما عطا فرماید. همانطوری که مستحضر هستید، در خوردن و آشامیدن احکام فراوان دیگر نیز وجود دارد که بیشتر از این نمیتوان در این خصوص متعرض مطلب شد. امیدوارم که این درس در کنار درس قبلی در خصوص احکام خوردن و آشامیدن در فقه اسلامی معلومات لازم را برای عزیزان فراهم کرده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.